شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا از مرگ یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان اطلاع داد. دیدبان حقوق بشر از محاصره یک شهر شیعه نشین در عربستان انتقاد کرد. مجلس شورای اسلامی به افزایش بودجه برنامه موشکی و نیروی قدس سپاه پاسداران رأی داد. درود شنوندگان ارجمند. آمریکا میگوید یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان را همراه چندین نفر از اعضای آن گروه کشته است. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان امروز اعلام کرد که عبدالرحمن امیر منطقه کنر طی یک حمله هوایی در روز پنجشنبه گذشته کشته شده است. آمریکا همچنین گفته است که سه نفر دیگر از اعضای ارشد داعش در افغانستان در حمله کشته شدند. یک ماه پیش نیز ابو سید رهبر گروه در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شد. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی سعودی یک شهر شیعه نشین در شرق عربستان را محاصره کرده و دسترسی به آن را محدود کردند. شهر عوامیه در منطقه قطیف در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات و درگیری‌های متعدد میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. مقامات سعودی هفته گذشته گفته بودند کنترل شهر را در دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده گفته است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از شهر عوامیه شامل زیرساخت‌های غیر نظامی نابود شدند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مقامات سعودی خواسته تا با توقف اقدامات نیروهای امنیتی اجازه بازگشت ساکنان و سرگیری فعالیت‌ها در شهر را بدهد. مجلس شورای اسلامی امروز قانون مقابله با آنچه را که اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا عنوان کرده تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف و با 240 رأی موافق تصویب شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح آن را اولین گام مجلس در مقابله با اقدامات آمریکا دانست. در بخش‌هایی از این قانون دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس شورای اسلامی میگوید تصویب این قانون به معنی لغو برجام نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول امروز گفت که به دلیل نشت گاز کلور در حادثه شب گذشته در آن شهر 475 تن دچار مشکل تنفسی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز کلور شدند. کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر دسفول، 320 تن از مصدومان حادثه نشت گاز کلور در این شهر در بیمارستان‌های دسفول تحت درمان قرار گرفتند و دیگران در سایر مراکز درمانی این شهرستان مداوا شدند. وی افزود که بیشتر این افراد مشکل جزئی تنفسی داشتند که در همان دقایق اولیه مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند و مرخص شدند. بر اساس این گزارش حدود 40 تن از مصدومان نیز در بیمارستان دسفول تحت مداوا هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از مرگ یک مرد 50 ساله در دسفول است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول در این مورد گفت که اظهار نظر درباره علت دقیق مرگ این فرد نیازمند کالبد شکافی است و نمیتوان بدون بررسی پزشکی استنشاق گاز کلور را علت مرگ وی اعلام کرد. احمد قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب دسفول نیز به ایرنا گفت که علت مرگ این مرد 50 ساله در دست پیگیری است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، نشت گاز کلور از انباری متروکه متعلق به شرکت سهامی آبیاری خام در دسفول در اطراف میدان رودبند این شهرستان در شنبه شب رخ داده و موجب بروز مشکل تنفسی برای صدها تن از اهالی این شهر شده است. در گزارش این خبرگزاری و سایر رسانه‌های ایران به این موضوع اشاره نشده که سیلندرهای گاز کلور به چه علت در این انبار متروکه نگهداری می‌شدند. به نوشته رسانه‌ها، عملیات مهار آلودگی ناشی از انتشار گاز کلور در دسفول به دست نیروهای امدادی و آتش‌نشانی بیش از 4 ساعت به طول انجامید و سیلندرهای گاز کلور صبح روز یکشنبه از محل حادثه تخلیه شدند. دادستانی عمومی و انقلاب دسفول نیز خبر داده که حادثه نشت گاز کلور در دسفول در دستگاه قضایی در دست بررسی و پیگیری است و پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شده است. احمد قهرمانی به ایرنا گفت، طبق شواهد و فرضیه اولیه و با توجه به اینکه شیر سیلندر گاز کلور مفقود شده است، احتمال می رود فردی به قصد سرقت اقدام به خارج کردن شیر سیلندر کرده که این امر موجب نشت گاز و ایجاد مشکل برای شهروندان شده است.
مسمومیت صدها تن در دسفول بر اثر انتشار گاز کلور، کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. دیدگاهاتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
من مستمی بگیر کمیت این دادم. یه خانم احمد 500,000 تومان نقصد وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه میشی برای من؟ این خانم خوش شده که بگذار نکد در زد محکم قیام. اگه این وزن مملکت این قانون کمیته این داد مردم مستمعی بگیر هستن. این چی وزی هست آخه؟ کسی نیست بداد مردم بدسه.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد، بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد برادر من. قانون باید اجرا بشه دیگه. اینکه نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر، حقوق بشر. سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدم ها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماز چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستم دیده شیعیان کشور خودشون در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری معرفی کرده است. عیسی کلانتری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و از سال 92 دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی معصومه ابتکار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. حسن روحانی در حکم دیگری علی اصغر مونسان را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی معرفی کرده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد است. وبسایت کلمه گزارش داده است ماموران امنیتی ساسان آقایی را عصر شنبه در محل دفتر روزنامه اعتماد بازداشت کردند. اتهام این روزنامه‌نگار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. ساسان آقایی پیشتر نیز پس از اعتراضات سال 88 ایران بازداشت شده بود. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
اخبار و گزارش ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 21 12 21 12 تکرار میکنیم 20 42 02 21 12 21 12. همکارانمان در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با اخبار و گزارش ها و پخش زنده همراه شما هستند. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.